بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح فرفتوه امام الراحل رضوان الله علیه و همه شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. قبل از هر چیز، ایام رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها و این مصیبتی که بر جامعه شیعه وارد شد، خدمت وجود مقدس ولی عصر ارواحنا فدا تسلیت عرض می کنیم و همچنین رحلت عالم ربانی حضرت آیت الله خوشبخت را که مربی بزرگ اخلاقی بودند و در گذشته ایشون خلأ بزرگی در جامعه ما پدید آورد را به محضر امام زمان و مقام معظم رهبری و همه دوستان اهل بیت تسلیت عرض می‌کنم. خدا را شکر می‌کنم که حیاتی افاضه فرمود یک بار دیگه در جمع محفل نورانی شما عزیزان عرض ارادتی به پیشگاه شهدای والا مقام داشته باشه. این کمترین وظیفه است که ما در برابر فداکاری ها و حقوقی که این عزیزان بر دوش ما دارند میتونیم انجام بدیم. اما وظایف خیلی سنگین تر از این هاست و در این فرصت هایی که پیش میاد برای بزرگ داشته این بزرگواران از جهات مختلفی باید حسن استفاده رو داشته باشیم. اولاً یاد اون بزرگواران به فرموده مقام معظم رهبری ثواب شهادت داریم. آثار و برکات شهادت شهدا در جامعه در طول تاریخ بستگی داره به اینکه یاد اونها در جامعه زنده باشه. اگر خدای نکرده ما غفلت ببرزیم از این وظیفه و بگیم یک سال، دو سال، ده سال ما بزرگداشت‌های برگزار کردیم دیگه کافی است. در واقع برکات اون خودمون رو از برکات اون شهادت ها محروم کرد. اما به عنوان تشبیه استفاده هایی که امروز در این عصر از یاد شهادت سید الشهدا برده میشه تا اونجا که امام راحل رضوان الله علیه فرمودند اون چه داریم ما از محرم و سفر است از سید الشهدا است، به خاطر این است که این یاد و خاطره همچنان زنده هست و هر روز در جامعه ما زنده تر میشه. اگه بزرگان علما محققین عاشقان اهل بیت در طول تاریخ 1400 ساله اهتمام نکرده بودند که این مراسم زنده بماند، معلوم نبود ما امروز چند روز اطلاع می داشتیم و چگونه می تونستیم الهام بگیریم و برای دردهای جامعه خودمون از اونها درمان بپذیریم. شهدا هم که پیروان راه اون بزرگوار هستند در مرتبه نازلتری همین حکم را داره. به هر صورت یاد اونها زنده باشد، نام اونها بر خیابونها و کوچه ها بدرخشد، این مراسم برگزار میشه، از خانواده هاشون احترام میشه. در واقع ما داریم اون شهادت را زنده نگه میداریم، یعنی عمر یک ساله شهادت را 100 ساله و 1000 ساله میگوییم، برکاتش هم همچنان روزافزون میشه. خب این یه وظیفه است که غیر از به عنوان یک وظیفه انسانی و حق شناسی در مقابل فداکاری اونها، نفعش به جامعه میرسه. میلیون ها انسان در سایه برگزاری این مراسم حقیقت شهادت را، ارزش شهادت را درک میکنن، دلهاشون نورانی میشه، امید به آینده پیدا میکنن و هزاران برکات دیگری که برش مترتب میشه. اما بعضی از شهدا ویژگی های خاصی دارن که آدم میتونه از اون ویژگی ها برای زندگی حالش و به خصوص برای آینده درس های دقیق تر، نافع تر، آموزنده تری بگیره. من همینجا خیلی خوشحال شدم که قبل از اینکه بیام خدمت شما در اینجا چند دقیقه از بیانات سردار استفاده کردم، بسیار نکته لطیف و آموزنده ای را بیان فرموده. من بلد نبودم، توجه نداشتم به این نکته، این نکته را از ایشون آموختم. فرمودن سینچیان ما در واقع وسائطی بودند که فرمان فرمانده را به زیر مجموعه ها می رسوندن. مسئولین مخابرات در جبهه ها، شما بهتر می دونید، بسیار پست حساسی را دارند. اگر اختلالی در پستشون حاصل بشه ممکنه به زیان کل عملیات تمام بشه. از این نکته ای که درباره جنگ نرم، جرم جنگ سخت اشاره فرمودند که اونها وسایطی بودند که فرمان فرمانده را به زیر مجموعه ها می رساندند، اشاره ای هم کردند. من یه مقداری میخوام بیشتر توضیح بدم که ما در جنگ نرم هم احتیاج به همچه وسایطی داریم. حالا برای اینکه اینا یه مقداری توضیح بیشتری بدم، اصل مسئله رسالت انبیا را مطرح میکنم. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او وراء حجاب. خدای متعال در چند جا از قرآن کریم به این نکته اشاره فرموده که مردم با اینکه در مقابل خدای متعال مسئول هستند و خدا عهده‌دار شده که اونها را هدایت کنه، ولی انسان‌های عادی با خدا ارتباطی ندارن، مستقیما نمیتونن دستور خدا را دریافت کنن. ولکن الله یجتبی من رسلیه من یشاء. خدا از میان انسان‌های عده‌ای را انتخاب میکنه، برمیگزیند، اونها را واسطه قرار میده بین خودش و سایر بندگان. حالا به حسب روایاتی که وارد شده، ما در کل تاریخ انسانیت 124 هزار نفر داریم که اینا برگزیدگان خدا هستن. عده‌شون مقام رسالت رو داشتن که این مقام رسالت ویژه‌ای بود، سفارت ویژه‌ای بود، یه نوع فرماندهی خاصی بود. فدا جاء رسولهم قضی بینهم. انبیا 124 هزار نفر بودند، ولی کسانی که مقام رسالت داشتن، عنوان رسول داشتن، تعدادشون خیلی کمتر بود. به هر حال سنت الهی بر این است که خدا پیام خودش را که فرمانده کل هستی است به وسیله انبیا به مردم می‌رساند. جایگاه انبیا در میان انسان‌ها خیلی جایگاه بلندی است. اگر اونها در پیام رسانیشون کوتاهی بکنند، هم مسئولیت بزرگی را، خطای بزرگی را مرتکب شدن و هم نسبت به جامعه خیانت انجام گرفت. از این جهت خدای متعال راجع به این رسولان یک تشدیدهای خاصی داره. راجع به خود پیغمبر اکرم می فرماید که ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. پیغمبر حق نداره یک حرف زیر و رو به مردم بگه. اون چه خدای متعال می فرماید که اون پیامشم را به وسیله فرشتگان حفظ کرده. در آیه شریفه می فرماید خدای متعال پیامی را که ازش صادر می شه تا به انبیا برسد، برای اینکه از دستبرد شیاطین محفوظ بمونه، از پیش و پس از اطراف اون پیام رو احاطه میکنه که هیچ کس نتونه درش نفوذ کنه. آخرش میفرماد لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم. خدا این تشکیلات وسیع را برای نزول وحی و حفظ وحی تا برسه به پیغمبر، به قلب مقدس پیغمبر اکرم، و از اونجا از زبان پیغمبر به مردم برسه، یک دستگاه وسیع اسکورتی قرار داده که خود قرآن را تفسیر میکنه. هدف این است که پیام دقیق و کامل به مردم برسه، درش خدشه ای وارد نشه، کسی نتونه بگه من شک داشتم که این پیام خدا هست یا نیست. خب شما، بسیاری از شما که در جبهه ها حضور داشتید در دوران دفاع مقدس و کسانی که از اون اخبار و اطلاعات بهتون رسیده، مثل که ما هم بهمون رسیده کمابیش به وسیله شما، نقش مخابرات و نقش متصدیان پیام رسانی را خوب لمس کردیم که اگه این حرفی زیر و رو بشه، نهی بله بشه یا عکسش، چه خواهد شد؟ جنگ نرم ما در طول 8 سال با عنایت ولی از الراحنا فدا و با فداکاری مردم شریف و فداکار و مجاهد به رهبری حضرت امام به نفع اسلام پایان یافت. اما جنگی خطرناکتر، پیچیده‌تر به نام جنگ نرم شروع شد که ما همواره درگیرش هستیم. البته اون وقت هم کمابیش بود، اما دیگه بعد از تمام شدن جنگ سخت، شدت ثقل کار رو بود روی جنگ نرم. در جنگ نرم هم عیناً همون تشکیلات ضرورت داریم، همونطوری که خدای متعال پیامش را به وسیله انبیا به مردم میرساند، در جنگ نرم هم باید پیام مقام ولایت وسیله وسایط مورد اعتماد به عموم مردم برسه. خب شما میدونید که پیام ها در موقع جنگ خیلی با هم تفاوت داریم. یه پیام های کلی است که به صورت بیانیه یا به صورت پیام خاصی یا حتی سخنرانی امام رضوان الله علیه بیان می فرمودند و گاهی مستقیما، گاهی هم بعد از ساعتی در رسانه ها پخش شد پیام امام از تو مردم میرسید. یه پیام های خاصی بود که باید به رزمندگان برسید، ولی یه پیام های خیلی ویژه‌ای بود که باید به فرماندهان برسید. اون پیام ها صحیح نبود که در دسترس همه قرار بگیره، خیلی ها محرمانه بود، همه صلاح نبود که مستقیما از اونا اطلاع پیدا کنن. باید فرمانده ها اونا رو دریافت کنن، اون پیام رو ترقیقش کنن، نکته هایی ازش را متناسب با هر رده ای به زیر مجموعه ها ابلاغ کنن. خود پیام عریان به دست فرمانده ها میرسید، اون پیام رو ترقیق شده و تلطیف شده متناسب با ردهای مختلف به دیگران منعکس میشد. بعضی هاشم خیلی سری و محرمانه بود، که یعنی فوق محرمانه، که اونها از چند نفر تجاوز نمیگه. شبیه این در دستگاه جنگ نرم هم قابل تصور است. بعضی نکته هایی هست مربوط به جنگ نرم که اگر علنی آشکار تو رسانه ها پخش بشه دشمن از این سو استفاده می کنه. یا بعضی ها که ظرفیتشون رو دارن در مقابل اونا انفعال پیدا می کنن، ناامید می شن. بعضی از نقشه های پیچیده هست، بعضی از خطرهای مهم هست که اگر آشکارا گفته بشه بسیاری از مردم که ضعف دارند، ظرفیتشون کم هست، نمیتونن تحمل کنن، ناامید میشن. ولی خب فرمانده های کار پشته و کسانی که سالیان زیادی اونا رو تجربه کردن، اونها بهتر میفهمند که در مقابل این بس پیام ها چی باید جکس لبنی باید نشون میده. در جنگ نرم هم چنین چیزهایی وجود داره. بعضی از پیام ها هست که رمزی است. پیام های رمزی در جنگ ها خوب بفاشه هست. در جنگ نرم هم وقتی فرمانده کل قوا پیامی را میخواد بده به کسانی که عده معدودی هستند، اونا باید دریافت کنند بفهمند، زبانی شبیه زبان رمزی داری. اونهایی که آموختش دیده هستند، سوابق طولانی دارند، ظرفیت کافی دارند، اونا پیام را درست دریافت میکنند، اما دیگران باشون ابهام داره، درست سردر نمیارند. و بالاخره اون واسطه ها هستند که اون پیام را باید تفسیر کنند و هر گروهی متناسب ظرفیت خودشون اونا را براشون بیان کنند، توجیه کنند، تا بتونن در مقابل نقشه های شیطانی مقاومت کنند. در این سالهای اخیر به خصوص در فتنه 88 ما با این مسائل مواجه بودیم. جا داره که باز هم بیشتر ما درباره وقایع فتنه 88 هم مطالعه کنیم، هم بحث کنیم، گویندگان ما، نویسندگان ما اونا رو تشریح کنن این فتنه چگونه شکل گرفت، با چه مقدماتی، از کی شروع شد، مهره ها را چگونه انتخاب کردن، چگونه روی این مهره ها کار کردن، چه کسانی اینا را هماهنگ کردن، بین یک گروه با گروه دیگری چطور ارتباط برقرار کردن، گاهی مهره از یک گروه به گروه دیگری منتقل می شود، کسی که رسما عضو یک گروه بود می شود مسئول انتخابات یا تبلیغات یک گروه دیگری، و چیزهای بسیار پیچیده‌ای که ما سرسری از کنارش گذشتیم. اما جا داره که مفسرین و این که آشنا به دقایق هستن اینا را دقیقاً بررسی کنن. و متاسفانه هنوز گاهی گوشه و کنار بعضی ها میگن نه اینا یه چیزهای اتفاقی بود، اینا سازمان یافته نبود، کسی نقشه ها نکشیده، به اتفاقی بود یه چیزایی بود. در صورتی که طراحان اصلیشون خودشون اعتراف میکنند که ما این نقشه ها رو ترک کردیم، چه کسانی رو انتخاب کردیم، از کی؟ از ده ها سال پیش اینا رو چشمگیر کردیم، روشون کار کردیم. هم وعده میدن که روزی خواهد اومد که پرده ها برداشته خواهد شد و معلوم خواهد شد که اینا از کی آمادگی پیدا کردن، روشون کار شد، چگونه ارتباطات برقرار شد، چه دستورایی بهشون داده شد تا فتره 88 شکل گرفت. به امید این که این آخرین حرکتی باشد، آخرین تیر ترکشی باشد که به جمهوری اسلامی میخوره و دیگه بساط جمهوری اسلامی را به هم خواهد زد. و این اطمینان این نقشه ها رو کشیدن و پیاده کرده. و خدای متعال همونطور که سنتش هست و وعده فرموده، به برکت فداکاریان مردم مخلص و خانواده های شهدا و کسانی که در دلهای شب اشک می‌ریختند در پیشگاه الهی و از خدا می‌خواستند که فتنه را دفع کنه و این نظام را حفظ کنه و وجود مقام معظم رهبری را سایه‌شان را مستدام بداره، به برکت اون دعاها، نذر و نیازها، زیارت‌های عاشورا، توسلات، خدای متعال نقشه را بر هم زد و مثل عصای موسی که سحر ساحران را بلعید، همه اینا به زباله‌دان ریخته شدند و اسلام و تشیع و حقیقت با یک جلوه روشن‌تر و پیروزمندتری ظاهر کشید. از همینجا میخوام استفاده کنم که ما امروز در دوران جنگی هستیم که به تعبیر بسیاری و از بزرگان و از جمله سردار عزیز از جنگ سخت، خطرناکتر و مهمتری. در اون جنگ اگر فرضاً در یه عملیاتی ما شکست می‌خوردیم، خب گاهی اتفاق می‌افتاد دیگه، جنگ از شکست و پیروزی داره، در بعضی از عملیات هم ضعف‌هایی وجود داشت، گاهی شکست‌های جزئی پیش می‌آمد. وقتی شکست پیش می‌آمد آیا مردم جهنمی می‌شدن؟ اونایی که در جنگ شکست می‌خوردن، ما شهید زیاد می‌دادیم، فرضاً بعضی گوشه هایی از آب و خاک کشورمون تحت تصرف دشمن در می آمد، این باعث می شد که کسانی که در اونجا سکونت داشتن و کسانی که دفاع می کردن داره کم آورده بودن، اینا برن جهنم الالعبد در آتش بسوزن، یا برعکس اونا تقصیری نداشتن، تلاش خودشون رو کرده بودن، ثواب اخرویشون هم داشتن. یه چند نفری از ما اگه کشته می شود یا قسمتی زمین های ما دست دشمن می افتاد، یه چیز ضرر محدود دنیوی بود، اما به دنبالش ثواب اخروی برای شهدا بود و کمک هایی که بعد به برکت اونها به سپاه اسلام وارد شد. اما اگه در جنگ نرم ما شکست بخوریم، معناش چیه؟ معناش این است که ارزش‌های دینی ما، باورهای دینی ما در عرصه عینیت شکست می‌خوره. یعنی نسل آینده ما باورهای دینیشون را از دست می‌دهن، علاقه‌مندیشون به اسلام و تشیع ضعیف میشه، پایبندیشون به ارزش‌های اسلامی و احکام اسلامی ضعیف میشه. جنگ نرم چیکار میکنه؟ باورها و ارزشهای مردم را تحت تأثیر قرار میده. همونطور که باز تعبیر مقام معظم رهبری علیه الله تعالی است، فرمودن قلب جوانان ما را هدف قرار دادن. در جنگ نرم منظور ایشون قلب همین عضو صنوبری نیست، اون مرکز ایمان، مرکز معرفت، مرکز باورها، مرکز عواطف دینی. فرمودن در جنگ نر قلب جوانان ما، ایمان جوانان ما را هدف قرار داده. اگر در این جنگ اونا پیروز بشن ما شکستی بخوریم، یعنی ایمان جوانمون را از دست دادیم، یعنی عذاب ابدی را پذیرا شدیم. وقتی ایمان از دست رفت دیگه سعادت اخروی نخواهد بود، دیگه بهشتی در کار نخواهد بود، نتیجه جز عذاب اخروی نخواهد داشت. در جنگ سخت که ما شکست می‌خوردیم، عمر چند نفر در زندگی دنیا از دست می‌رفت یا قسمتی از امکانات مادی ما در اختیار دشمن قرار. فرزند اگه شکستی بود، اما به هر حال چیز محدودی بود، بعدش هم قابل جبران بود. اما اگه در جنگ نرم ما شکست بخوریم، نتیجه چه خواهد بود؟ ایمان از دست میره، یعنی سعادت آخرت از دست میره، جاش عذاب آخرت میاد، عذابی که تمام شدنی نیست. دیگه اینا با چی میشه جبران کرد؟ وقتی کسانی ایمانشون از دست دادن، شک پیدا کردن در عقایدشون، در ارزش‌هاشون، در دلبستگی‌هاشون به ولایت تردید پیدا کردن، سوس شدن، نتیجه چی میشه؟ خسران ابدی و اخروی، علاوه بر آثار بدی که در دنیا خواهند داشت در دراز مدت. این دوتا نتیجه را به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. در اونجا شکست حد اکثر از دست دادن تعدادی سرباز یا مقداری از امکانات مادی بود، هم محدود بود و هم قابل جبران. اما در جنگ نرم از دست دادن ایمان است، از دست دادن ارزش هاست، ضعف اسلام است، ضعف پایبندی به ارزش هاست، شک که در این است که آیا اسلام میتونه جامعه رو اداره کنه یا نه، آیا دستگاه ولایت فقیه میتونه جامعه رو اداره کنه یا نه. این یه تئوری باطل شده ایست، به درد این زمان نمیخوریم. یعنی اسلام ناقص است. این دوتا خطر با هم به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. درسته اون آدم میبینه یه عده‌ای کشته شدن، شهید شدن، اینجا نمیبینه که چه کسانی در این راه باختند، ایمانشون از دست دادن، کسانی که نه با لباس شناخته میشن، با پست شناخته میشن، نه با مقام شناخته میشن، نه با جنسیت شناخته میشن، نه با نژاد شناخته میشن، نه با زبان شناخته میشن. از هر طایفه ای، از هر گروهی ممکن است در اینجا شکست. از عالم دینی و معممش ممکنه شکست بخوره تا یک سرباز سادهش. مردها ممکنه شکست بخورن، خانمها ممکنه شکست. ایمان پریدن، این نمیگه از کی میپره، همه ممکن است در معرض این خطر واقع بشه. و شاید ما امروز که دقت بکنیم در عرصه‌های مختلف، از رده‌های مختلف، از قشرهای مختلف جامعه آثار اینجور شکست‌ها رو در بعضی‌ها بتونیم ببینیم. کسانی که حتی باور نمی‌کردیم دیروز اینجور ضعف از خودشون نشون بدن، حالا می‌بینیم یواش یواش داره ضعفشون زیاد می‌شه. قشرهایی هستن، گروه‌هایی هستن. البته خدای متعال هم به ما وعده داده و هم عملا نشون داده. حالا وعده هایی که در قرآن هست خب ما تعبدن میپذیریم و شکر نداریم. وعده های خدا حق است، ان وعد الله حق، هیچ شک نداریم. اما آرامش دل یه چیز دیگریه. وقتی آدم نمونه های عینی را میبینه یه آرامش دیگری پیدا میکنه. شما مقایسه کنید وضع جوانهای ما این زمان را، کسانی که نه امام را دیدن، نه در دفاع مقدس شرکت داشتن، نه صحنه‌های شهادتی دیدن، حتی دفن شهدا را ندیدن، سوی شنیدن. جوانای 20 ساله هستند، اندکی کمتر یا بیشتر، در یک محیطی که دائما داره بمباردمان فرهنگی میشن، از در و دیوار ایمان و اخلاق و معنویات اینا در معرض هجوم قرار داره. این رسانه هایی که به صورت های مختلف تا اندرون خانه ها رسوخ پیدا کرده، با یک گوشی میتونن با همه مراکز فساد ارتباط داشته باشن. در این زمان با این مفاسد اخلاقی، با این مشکلات اجتماعی، گرانی ها، مشکلات اقتصادی، فسادهای دیگر مالی، اداری، همه اینها، اما ببینید چه جوانهایی خدای متعال برای این امت ذخیره فرموده که ما خوابش هم نمیدید. این جوانهایی که امثالشون میبایست در دورانهای گذشته ولگرد باشن تو خیابون، تو بازار، تو پارک ها، میبینی اونچنان علاقمند به اسلام، به تشیع و به مراسم عزاداری، مراسم اعتکاف، دعاهای کمیل، مراسم سخنرانی های مذهبی، طوری که با هر قد گسترش داده میشه زمینه ها، باز در مقابل تقاضاها کفاف نمیده. هر سال دامنه اعتکاف گسترده تر میشه، امکانات بیشتری فراهم میشه، ولی هر سال تقاضا بیشتره. کسانی که نمیرسن جا پیدا نمی کنند، با میسن گریه کردن ما لیاقت نداشتیم امسال موفق نشد. همین جوانهایی شاید خیلی هاشون قیافه هاشون هم قیافه های مذهبی نباشه، از لحاظ پوشیدن لباس و آرایش مو و امثال اینها، اما دلشون اونچنان شیفته اسلام و اهل بیت هست که عاشقانه در اینا شرکت میکنن. کی این کار رو میکنن؟ ما قومی ها الان نمیدونم، باز جوان ها خیلی یادشون نیست، بنده تقریبا 60 سال تمام از که در قم زندگی میکنن. جلوترش مدتی در نجف بودم، اون جلوترش در یزد خودمون است. سال اولی که اومدم اینجا با مسجد جمکران آشنا شدم، طلبه ها گفتن شبا جمعه میگفتن مسجد جمکران، گاهی ما میرفتیم. اول هیچ وسیله ایگه نبود، باید پیاده رفت. اونجا هم که میرفتیم یک چراغ عرض کنم چازنبوری میگفتن، نمیدونم حالا جوان ها میدونن چازنبوری یعنی چی، یه چرازنبوری اول شب روشن میکردن تا ساعت 4 دیگه خاموش میشد، اونجا تاریکی مطلق. یه کسی میخواست دستشویی بره، شم این چیزی باید روشن بود. گاهی آب برای وضو پیدا نمیشد، یه آبی بود توی حوض مینداختن کر میشون کسیف آلوده اینا، همونم گاهی از کوریت میفتادی دیگه، تا موقع آب مزرعه برسه ما یه مطمئن آب میداختن تو حوض. این وقتی بود زمان مرموم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه، شکوفایی حوزه و از دین، مردم علاقه به مذهب. حالا ملاحظه بفرمایید در این دوران با این رسانه ها، با این شب نشینی ها، با این ماهواره ها، با این سیدی ها که برای جوان ها میسر هست، شما شب جمعه ببینید جمکران چه خبره. گاهی 1 کیلومتر یا بیشتر پارک اتوبوسی از اطراف و جوانب کشور تا از بندرهای خلیج فارس اتوبوس سوار میشن، یا شب جمعه یا جمعگران اینجا تا صبح احیا میگیره. با این توسعه ای که در ساختمان و در امکانات و در این وسایل اینها فراهم شده، چی این کارا رو کردن؟ چند تا مبلغ نشون بدید که در کشور ایران رفتن تبلیغ کردن برای جمع کردن، چند تا سراغ دارید؟ تو کدوم روزنامه ای؟ کدوم کتابی؟ کی این دلها را اینجور مشتاق تر کرده متوجه وجود مقدس من هست که جز این است که خدا این دلها را راهنمایی میکنه. پس خدا به ما نشون میده که اگه عوامل فساد زیاده دلها دست منه، من میتونم عوامل خوب را هم تقویت کنم، گرایش مردم را به حق و حقیقت زیاد کنم. الان شما ببینید تو همین جوانایی که هیچ کدومشون عرصه جنگ را ندیدن، حتی از کدر ممکن اصلا تشییع جنازه یک شهیدی هم را درک نکرده باشن، اما التماس میکنن دعا کنید خدا به ما به شهادت نائل بشه. اینها البته از برکات اون شهیدان است، ولی خدای متعال این راه را قرار داده که در مقابل عوامل فساد کسانی وقتی از روی اخلاص، روی پاکی، بدون غرض و مرض، بدون چشم داشت میخوان طرف خدا برن، خدا راهی یاریش. ما امروز در این جنگ نرم در مقابل این توطئه‌های شیطانی که واقعا قابل توصیف نیست، نه برای منده ای که حالا وارد نیستم توی این مسائل، برای متخصصین کشف این توطئه‌های پیچیده، این نقشه‌های در هم تنیده شیطانی با سناریوهای مختلف جایگزینی، کشف اینها بسیار کار سختی است. گاهی اتفاقا اونم باز به کمک خدا بعضی از اینها کشف میشه. بلا همچنین نیست که ما خیلی اسباب عادی داشته باشیم برای کشف. اتفاقا یه چیزی که از جای من زمینه کشف یک معذری پیدا میشه. مردمی که آماده باشند برای فداکاری الحمدلله فراوانند. هنوز چند روزی از راهپیمایی 22 بهمن نگذشته هنوز. مردم نشون دادند هیچ چیز مانع از این نمیشه که خودشون رو برای حمایت از این انقلاب و ارزش‌های انقلاب مانعشون نمیشه. با اینکه عواملی بود در کار و فعالیت‌های شده بود که این اجتماع به این صورت تشکیل نشه، کمرنگ میشه، ولی پررنگتر از هر سال انجام. پس از مردم ما نمیتونیم گله‌ای بکنیم. از اون طرف رهبری نظام در طول چند دهه عملاً اثبات کرده که شایسته ترین فردی است که روی این کره زمین برای این کار وجود داره. در بین اونایی که میشناسیم ما، حالا یک کسی هست نشناخته، خدای متعال او را ذخیره کرده برای یه روز دیگری، یه کار دیگری، ما علم اون نمی‌رسیم. اما در بین اونایی که میشناسیم در داخل کشور، در خارج کشور، رهبران کشورهای بزرگ دنیا، کشورهای چند صد میلیونی، گاهی میلیاردی مثل چین، رهبرانش رو می‌بینیم، اصلا قابل مقایسه با این رهبر عظیم و شأن ما نیست. و تدبیرهای حکیمانشون در طول این چند دهه نشون داده که چقدر خدای متعال به ایشون لطف داره و در هر موقعی اون چه صلاح اسلام هست به ایشون الهام می‌فرماید. پس در رهبری هم با کمبودی نداریم. اگه کمبود هست کجاست؟ اگه کمبود هست در وسایط هست، بین مقام معظم رهبری تا توده مردم. عیبی که جایی پیدا بشه این وسط هاست. البته وسط های یک گروه نیستن، گروه های مختلفیست، در سطح مدیریت سیاسی کشور، در مدیریت اقتصادی، مدیریت علمی، دانشگاهی، مدیریت های دیگه ضعف هایی پیش میاد. البته اینا خیلی هم خلاف انتظار نیست، زندگی انسانی همینه. همیشه آدمی زاد دچار اشتباهاتی میشده در ردای مختلف. از زمان حضرت آدم که فرزندان آدم برادری برادر خودش رو کشت تا این زمان و تا آخر زمان. اینجور نیست که ما انتظار داشته باشیم یه روزی بشر جوری بشه که هیچ خطایی اشتباهی از کسی سر نذاریم. اما اونایی که مدیران مسئولیت دارن در کشور، مخصوصا مسئولیت الهی، مسئولیت خدایی، خودشون در مقابل خدا مسئول میدارن، نه تنها در مقابل معافه بود. اونها اگه ضعفهایی داشته باشن، اونها باید بیشتر اهتمام کنن که ضعفهاشون برطرف بشه. یک بخش از این ضعفها مال ضعفهای وسائط پیام رسانی است. اگر اونایی که واسطه در پیام رسانی از اون مرتبه عالی به سطوح پایین جامعه هستند، پیام را درست درک نکنند، عوضی بگیرند، عوضی بفهمند، یا به خاطر دلخواه خودشون تفسیر کنند، یه جمله شو کم کنند، یه جمله اضافه کنند، مصداقش را به دلخواه خودشون تعیین کنند، هوای نفس دخالت بکنند. ممکنه خسارت هایی برای جامعه به بار بیاره که صدام هم نتوانست اون خسارت ها رو ببره. گفتم اونها هرچی بود خسارت های مادی محدود بود، اما این انحرافات در جنگ نرم هزاران بار خطرش و خسارتش بیشتر از خسارت هایی بود که موشک های صدام به شهرهای ما وارد میکرد. اونا چند تا خونه خراب میشد، چند نفر به شهادت میرسیدن، اما دین و ایمان کسی به باد نمیره، عذاب اخروی به دنبال نداشت. اما اگه در این جهان لغزشی پیش بیاد، انحرافی در فکر، در اندیشه، در انتقال پیامهای خدا و پیغمبر و مقام ولایت به عموم مردم رخ بدیم، امثال بنده ای که لباس هم و زندگی هم شهادت اینه که باید این اختیاردار این وظیفه باشن، با پیام را از بالاترها دریافت کنن به دیگران برسانن. اگه در فهمش کوتاهی کنن، در ابلاغش کوتاهی کنن، کم و زیاد کنن، تفسیر غلط بکنن، باعث میشه که خسارت‌های بزرگی پیش بیاد که هیچ چیز نمیتونه جبرانش کنه. این است که این طبقات میانی جامعه از مدیران، از دانشمندان، از گویندگان، از نویسندگان، اینهای هستن که پیام‌های الهی را به توده‌های مردم باید برسونن. خیلی باید مواظب باشن که وظیفه‌شون رو درست بشناسند و درست عمل کنند. این فرصتی بود که ما از بزرگداشت پیام رسان جبهه جنگ سخت برای جبهه جنگ نرم استفاده کردیم. بار دیگه من از این نکته لطیفی که سردار عزیزمون اشاره فرمودند و بنده اقرار میکنم اینو از ایشون یاد گرفتم، تشکر میکنم. خدای متعال امثال این عزیزان را برای خدمت به اسلام و مسلمین، برای خدمت به دستگاه ولایت پایدار بدار. همه ما را به وظایفمون آشنا بفرمایید، در انجام وظایفمون موفق بدار. ما را از هر گونه کج فهمی و کج روی حفظ بفرمایید. روح امام راحل و همه شهدای ما را با انبیا و اولیا محشور بفرمایید. سایه مقام معظم رهبری را تا ظهور ولی عصر بر سر ما مستدام بدارد. عاقبت امر هممون را ختم به خیر بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.